بسم الله الرحمن الرحیم. دوره آموزشی صراط نور میژه مسئولین راهیان نور بسیج دانشجویی با موضوع دانشگاه جنگ، استاد حسن بیگی، بهمن ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که این ساعت قرار شد در مورد صحبت کنیم موضوع دانشگاه جنگ. دقت بکنید، ما میگیم یک اردو اگر بخواد برگزار بشه، یک برنامه، یک عملیات، یک اقدام، قطعاً ارکان متفاوتی داره. یعنی اگر بخواد یه تشکیلاتی درست عمل بکنه، اگر یه تشکیلاتی به اون وظیفه نهایی خودش بخواد نمیدونم به درستی عمل بکنه، هر اتفاق خوب و درستی رو بخواد رقم بزنه، باید یه سری بسترها ایجاد بکنه، باید یه سری اتفاقات خوب رو مجریش خودش باشه. یکی از اون بحث‌هایی که در مورد صحبت کردیم در مورد هویت بود، یعنی چی؟ گفتیم این نظام شخصیته، یعنی آدم باید شخصیت خودش رو تربیت بکنه که بتونه بعدا مثلا فلان اقدامات رو رقم بزنه. یه سری از اتفاقات، یه سری از اقتضائاتی که شما باید ایجاد بکنید تا حرفتون اثرگذاری خاص رو داشته باشه، یه سری اقتضائاتی که شما باید بتونید ایجاد بکنید که اون آدم تو اتمسفری که شما براش درست میکنید حرکت بکنه. شما به خطیب، شما به جهتی، شما میتونید اتفاقاتی که میخوای اون آدم رقم بزنه در مورد صحبت بکنید. یه سری ویژگی ها، ویژگی های محیطی، بذار باز بشه، نه حالا اون بچه ها سرسونه یا گرد بیشن نه 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 نکته دومی که خدمتتون عرض کردیم، شما اصلا اگر بخواید هر اتفاق خوبی رو رقم بزنید باید یک محیط مناسبی رو هم ایجاد کنید. یعنی شما نمیتونید یه حرف خوب رو توی یک محیط نامناسب بزنید. یعنی ما نمیتونید مثلا داخل یک هتل 5 ستاره برید با نمیدونم فلان غذا، فلان اتفاق، هزار جور اتفاقات دیگه، اون وقت بگیم ساده زیستی خیلی خوبه. نمیشه. اقتضای هر آدمیه. یعنی حرف خوب رو باید داخل جای خوب بزنید. حالا مباحث دیگه. این کلاس که میخوام در مورد صحبت بکنیم، میخوام در مورد ویژگی‌های محیطی یک بگیم اقدام یا عملیات صحبت بکنیم که داخل این کلاس، داخل این دوره میخوام در مورد راهیان نور پیش بکنم. نگاه، حضرت امام در مورد جنگ، حضرت امام نکته‌ای که در مورد جنگ دارن میگن، جنگ دفاع مقدس، کارخانه انسان‌سازی هستن. یعنی چیه داخل جنگ هست که میاد انسان میسازه؟ دقت بکنید چه اتفاقی داخل جنگ رقم خورد مگه که یک سری آدم بی نماز اومدن داخل جنگ نمازشون شد؟ یعنی چنان قله هایی بگیم مثلا معرفت و معنوی رو طی کردن که از هزار تا عالم و نمیدونم مرجع و اینها بالاتر بودن. خب بگم حتما اینا علم که نبود، یعنی شما یک کلاس درس پیدا بکنید، دقت بکنید. یعنی یه سری ویژگی های محیطی اصطلاح، یه سری اقتضائات محیطی بود که تونه جنگ رو محیطش رو خاص بکنه از محیط های دیگه. وگرنه الان بچه ها اون روز می جنگیدن، نمی دانم بگید داخل هزار تا جبهه دیگه ممکنه جنگ باشه. و حالا توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم. پس داخل این موقع میخوایم صحبت بکنیم که چرا جنگ کارخانه انسان سازی بود، چطوری میتونه جنگ آدم بسازه، چطوری دانشگاه هسته. طبق بیان حضرت آقا الان راهیان نور چیه؟ یه فناوریه. یعنی چیه؟ یعنی تکنولوژیه. یعنی اصلا علم جدید داره تولید میکنه. چی میشه که واقعا یه آدم میاد داخل یه سری خواب یه اتفاقا داخل زندگیش رفتن میکنه؟ یا اونهایی که راهیان نور رفتن دیدن، اونهایی که نرفتن بپرسن از اونهایی که رفتن که بعضی رفتان چی میشه که یک آدم از این محیطی که در ظاهر انقدر ساده همچین برداشت هایی داره، همچین اتفاقاتی رو رفت کنه. ما در مورد این میخواییم صحبت بکنیم، یه سری از ویژگی هایی که جنگ داشت و شما داخل اون اقدام راهی نوریتون باید اون رو پیاده بکنیم. این وقت موضوع کلاس ما، یه سری از ویژگی ها، اقتضاعات جنگی که که شما اگر اینها رو رعایت بکنید، اون اردوتون، اون عملیاتتون، اون اقدام راهیان نورتون به اون نتیجه‌ای که میخواید برسه. اگر این اتفاقات رقم خورد، انشاءالله که موفقیت حاصل میشه. شما خب میدونید دیگه قواعد رفتاری بشر، قواعد اینها اینه، شما تلاش 100% که بکنید، نمیدونم همه تلاشتون رو بذارید، انرژی اونها بذارید، موفقیت شاید امید خدا حاصل بشه. ولی اگر تلاش نکنید میدونید که موفقیت چند دفعه خب میدونید. یعنی مشکلی که هستش خود جامعه فرق میذاره بین انسانی که مثلا خوششانسه با اون کسی که موفقه. دقیقا مثل اون آدمی که مثلا برنامه ریزی میکنه بعد از یه سال، بعد از دو سال، بعد از سه سال مثلا یه پرایز بخره. این آدم بعد از دو سال، بعد از سه سال مثلا توانش میرسه قیمت پرایز هم بالا نره، مثلا یه جایی ثابت بشه، یه جایی بتونه اون پرایز رو بگیره. یه نفرم شب میخوابه اسمش تو بانک در میاد، صبح پرایز برنده میشه. ولی جامعه به اون کسی که پرایز رو برنده شده نمیگه این آدم موفق. خوششان یا حالا عبارت های دیگه ای که بچه ها استفاده می کنند. نکته دوم، ولی فرده موفقیت ممکنه به فرار بلکه یه وسیله پایین تر برسه، ولی چون با یه برنامه ریزی بوده، ولی با چون با یه اتفاقات دیگه ای بوده اون هدف محقق بشه. چه
پایین داره فرار
چی میدونم حالا پیکین مدل پایین تر، پیکان مدل بالاتر، دقت بکنید. پس نکته اول داخل فضای بحثای اون دانشگاه جنگ که میخوایم صحبت بکنیم داخل بحث برنامه ریزی، نگاه اگر انسان تو زندگیش برنامه ریزی نداشته باشه واقعا رسیدن به هدف خیلی داره سخت‌تر میشه. خیلی از اوقات ما میرسیم به یه نقطه خالی ولی رضایت نداریم. چرا؟ چون با هدف قبلی نبوده، چون برنامه ریزی در زمان خودش نبوده. برنامه ریزی ما بخوایم تو سه تا عبارت خلاصش بکنیم که مقدمه بحثمون بخوایم بهش برسیم دقت بکنیم. اولین قدم برنامه ریزی میگیم شناخت وضعیت موجود. یکی از حلقه های زندگی بچه زولانی ها بچه هایی که با خواهی فرس فرهنگی دارن کار میکنن واقعا نمیدونه کمتر نیدن من چی دستم. نگاه ما الان اردوی راهیان رو میخواهیم ببریم نمیدونیم چند نفر آدم مخاطب ما اردوی راهیان رو میخواهیم ببریم نمیدونیم آقا الان تو این فرد این اقتضاعات رو داریم. اردوی راهیان رو میخواهیم ببریم میگیریم بابا این فرد این غذاها به درد میخوره، این غذاها نمیدونم اینجوریه، هزار جور اقتضاعات اینطوری. اینو داخل حالا بحث راهیان رو میخواهیم بحث بکنیم. یه بحث بحث شخصیتی خودمون، یعنی من خودم توانم اینقدر میکشه. خب میدونید انسان های موفق معمولا آدم های مستعد تو همه زمینه ها نیستن. موفق ترین انسان ها انسان هایی هستند که بیشتر شناخت رو از استعدادهای خودشون دارن. یعنی واقعا یک انسانی که از استعدادهای خودش بیشتر شناخت داره به نتیجه میرسه. واقعا یک آدمی که معلوله، یک آدمی که نمیتونه درست راه بره، طبیعیه که نمیتونه با نفر اول دوران ازدواج انجام بشه. خب بدیهیه. حالا خیلی تلخ صحبت میکنه، اینم تلاش رو بکنه شاید یه روزی بشه، بابا خب این پا نداره. ما بعضی وقتا یه بدیهیاتی رو خودمون هم قبول نمیکنیم. نگاه یک آدمی واقعا داخل فضای رایانه نیاز به آموزش داره، ما حالا پافشاری بکنیم اینم مثل هزار اردوی دیگه میمونه، نمیشه. اینو دقت بکن. پس هر اقدام خاصی که بخواد رقم بزنی تو هر زمینی، اولین قدم شناخت وضعیت موجود، یعنی بدونی چی دستتونه، حداقل همین شناخته. یعنی اگه لیستش بکنی چه بهتر، اگه نه نمیدونم اقدامات دیگه. یعنی بدونی حداقل کف میدان واقعیت ها چقدر زیاد. نکته دوم شناخت وضعیت مطلوب. دقیق ما هزار بار بهترین شناخت هم نسبت به وضعیت موجود داشته باشیم اگه ندونیم بخواییم به کجا برسیم. همون بحث هدفی هم که در مورد صحبت کردیم، اگه یادمون داره هدف از راهیان نور چی بوده و چی هست، اگه یادمون داره هدف از اون اقدام فرهنگی چی بوده و چی هست، واقعا گیر میکنیم. یعنی این اینگه اردو برگزار کردید بدون کوچکترین نارضایتی، ولی همه به ما شاده نیست. میگه الان خب داخل اردویی که من گذاشتم کردی قضا مگه همه نبود؟
آره.
بهش میگه داخل اردو الان مگه همه راضی نیستن؟ میگه آره. میگه خب چرا بزن اون آرامش ندید؟ میگه نمیدونم فکر کنم یه جای کار میلن. معمولا علت بیست اینه که ما هدفی نداریم. نمیدونیم به چی میخواییم بریم. این خیلی مهم. یعنی هدف گذاری حتما اتفاق میفته. که آقا ما میخواییم به اینها برسیم داخل برنامه. نگاه ما واقعا اگه هدف حل بشه داخل زندگی ما این چه زندگی شخصی اون صدا گردیر هم که صحبت کردیم داخل زندگی در نظر بگیریم اون هدف اگه حل بشه بدون این میخواهیم به کجا برسیم واقعا مسیر خیلی هموارتر میشه برام خیلی از اوقات ما علت این که اینقدر چیزی نارضایتی داریم از زندگی موجودمون اینقدر تلاطم داریم و نمیدونم آرامش ذهنی نداریم علت اصلی اینه که تکلیف اون به خودمون مشخص نیست نمیدونیم تو زندگی بخواهم به کجا بریم یعنی از طرف موسیقی خب بابا تو این قدر دارید تلاش میکنی دهنت گرم فلان فلان به چی میخوای برسی اون هدف کجا واقعا به چی میخوای برسی ما میگیم آقا انسان بی هدف واقعا مثل یه قایق وسط اقیانوس میمونه که هیچ هدفی نداره نمیدونه مقصدش کجا هر بادی تو دریا میوزه برای این آدم میشه باد مخالف نگاه وقتی هدف مشخص بشه مقصد مشخص بشه خیلی از اوقات شما مسیر براتون هموار میشه خیلی از اوقات میدونید دیگه میخواد به کجا برسید پس این شناخت وضعیت مطلوبه راه دومه اگر این دوتا واقعا اتفاق بیفته مرحله سوم میشه خود به خود حل بشه میشه بررسی و رسیدن از یک نقطه اول به نقطه دوم پس شناخت بسیدن از وضعیت موجود وضعیت من یعنی این دوتا وقتی خیلی از اوقات اتفاق بیفته حالا آدم بیمون تمام چی کار بکنم به اینجا بده نگاه خوب اتفاقی که میفته حالا ما تشکیلاتمون ده نفر بیشتر نیستیم چی کار بکنیم صد نفر بشیم حالا میدونی اقتدار تشکیلات چیه که اینقدر کمی شناخت داری من از فضای کم دانشگاه از پایگاه چرا بچه ها نیستن خیلی مهمه علت اینکه بچه ها نبودن تا الان چی بوده ما خیلی از اوقات رو هوا داریم صحبت میکنم نکته دوم آقا من میخوام حالا آدم جذب بکنم آدم برای کجا چند نفر آدم برای چه بودی برای چه مسئولیتی برای چه اقدامی ما الان بچه ها مثلا تو فضای تشکیلات ها کف دانشگاه میگم آقا بچه ها نمیان میگم اگه 500 تا بیاد جا داری براش میگم آقا 5 تا نمیاد خب میگم اگه 10 تا 100 تا اومد جا داری جا گذاری بکنی به خاطر چی یه اصلا نمیدونیم چرا نیومدن بچه ها دو اصلا جایی براشون نداریم هدفی براشون نداریم ما واقعا اگه 50 تا نیرو بدن دستمون نمیتونیم مدیریتش بکنیم خیلی از اوقات تشکیلات چرا چون اصلا به این افق فکر نکردیم اگه فکر کردیم خیلی خوبه ها یعنی الانش یه نفر دو نفر ده نفر یا جامن فکر کردن خیلی فوق العاده دقت بکن اگر این دو تا اتفاق افتاد راه سوم خیلی راحته الحمدلله رب العالمین کشورم پر مشاور و نمیدونم استاد و اینها که بخواد بررسی بکنه ولی اون چیزی که خیلی از اوقات اتفاق میفته عدم شناخت این دو تا نگاه این مباحثی که ما داریم داخل این کلاس ها صحبت میکنیم ما نهایتش میرسیم به مباحث مصداقی کلی که اتفاق افتاده کف راهیان نور و گره‌گشایی شده رو بگیم شما تو تشکیلات خودتون داخل اردو راهیان نور خودتون اقتضاعات خودتون رو بهتر میدونید قطعا شناختتون از ما خیلی بیشتره به خاطر همین مشکلی که خیلی از اوقات کف میدون میخوریم اینه که شما این رو خوب بررسی نکرد بعد میگی آجا من همین کاری که شما گفتی انجام دادم بعد چرا جواب نگرفتم چون این رو من نمیتونم برای شما مشخص کنم این دوتا کار خود شما یعنی کف اجرا کف اردوی راهیان نور وضعیت موجود فعلی شما با خودتون بگذاریم بگیم من بیشتر از این دیگه نیاز نماشه
توضیح
ما میخواییم بگیم که نه دقت بکنیم اصطلاحاً حالا تو فضای مسیر اولیه میخواییم بگیم که توی علمیه که میگیم ناخودآگاه توی جنگ تولید شده این علمه رو حالا میخواییم بارد بررسی قرار میدونی منظورم چیه؟ یعنی این آدم ها حسن باقری، همت، متوسلیان نیومدن جونه به جونه بگن آقا بفینین من اینها به تو یاد بدم ولی رفتار این آدمه و اتمسفر جنگی آدم تغییر کرد این محتویات اون میخوام بگیم شما اگر به یه سری قواعد الهی یه قواعد اسلامی عمل بکنید ثمرش میشه تربیت اسلامی نگاه الان قاعده تربیت اسلامی چیه؟ دقت بکنید قاعده تربیت اسلامی میگیم ایجاد مقتضی به اضافه رفع مانع به اضافه چون دیروز باید مفصل صحبت کرده باشید در این اصلا این سه تا اگه اتفاق نیفته نمیشه شما آدم تربیت بکنید، یعنی شما همه موانع رو برطرف بکن، همه مقتضیات هم ایجاد بکن، ولی اختیار به آدم نده، باز دوباره همه چی میبره، سه تاش باید داخل قضایا اتفاق.
پس حالا در مورد اون عوامل محیطی و ساختاری که داخل جنگ اتفاق افتاد میخوام صحبت کنم.
اولین ویژگی که داخل جنگ خیلی مهم بود و مو به مو اجرا میشد و معمولا اگر اجرا شد به نتیجه رسید، اگر داخل بعضی وقتای جنگ به نتیجه نرسید، دقت بود و اصطلاحا بگیم کار دقیق بود. دقت ما الان یه نامه که میخواد بزنیم 20 بچه همون رو بفرستیم برای یه جایی 20 بار باید تجدید بشیم، از تاریخ شماره نامه لیست ردیف میزنیم 1 2 3 و یادمون میره مثلا 5 به توش بذاریم 6 7 هزار تا آمار بعدن تو روی اشتباه در. حالا یک مثال های خیلی متفاوتی هم در مورد این دقته بعدن نخواستیم میتونیم بزنیم. یعنی شما ما داخل فضای جنگ میگیم دیگه وقتی که شروع یک موشک میخواد پرتاب بشه میگن مثلا تا شعاع 100 کیلومتری تا شعاع 200 کیلومتری این باید انحرافش از اون هدف نهایی کمتر از مثلا چند نمیدونم سانتی‌متر باشه. چرا؟ میگه چون اگر داخل 100 کیلومتر 200 کیلومتر مثلا این چند درجه اختلاف داشت، این مثلا وقتی برسه تو 2000 کیلومتر بگید مثلا یه چند تر مثلا یه کشور دیگه رو دید بدیشون دفع کنید. نکته ای که داخل دقت میخوام بگیم اینه، شما خیلی باید کارهاتون دقیق باشه، حداقل اولیه. چرا؟ چون کف میدان اقتضاعاتی که دقت شما رو پایین بیاره به اندازه کافی هست. یعنی شما واقعا هزار بار محاسبه میکنید با از یادمان فتح المبین تا یادمان حسن باقری با سخت‌ترین و دیرترین وسیله برید بیشتر از 1 ساعت نمیشه، ولی آقا همون روز لاستیک اتوبوس شما پنچر میشه، همون روز جاده رو میبندن، همون روز هزار تا اتفاق میشه. بخوام بگم شما اقتضاعات دقته، یعنی آقا خیلی از اوقات دقت معنی داشتن نقشه دومه. یعنی من بدونم آقا اقتضاعات وقتی برنامه من منوط شد به ماشین، ماشین یه اقتضاعات خاص خودش رو داره. من قضام دیر اومد چیکار بکنم؟ من اگر نمیدونم هوا سرد شد چیکار بکنم؟ من اگر اتفاق همه اینها میخوام بگم اقتضاعاتش بعدا ممکن اتفاق بیفته. دقت اولیه شما هر چقدر بالاتر باشه، بی‌نظمی شما کف میدون کمتر. این خیلی نکته مهم. یعنی میخوام بگم حاجا بعضی وقتا خب میبینید دیگه یکی از راهیان‌ها رو من میره داخل اردو داخل یه برنامه میره فکه میبینه انقدر کاروان اومده جانی کاروان رو بره داخل گودال هسته. خب از اینجا اینجا من اصلا راویم اصلا کارش اینجا فلان اتفاق فلان اتفاق ما میخوایم فلان اتفاق و حتما اینجا رو هم بذاریم. خب طبیعیه که من باید یه فکر دیگه بکنم. میخوام بگم این دقت ها که خیلی از اوقات شما رو از بقیه مسئولین جدا میکنه. یعنی بچه های دقت های شما رو که میبینن خیلی مهم. یعنی آقا من بدیهیه، ما داریم هزار بار داریم به کاروان رایانو میگیم آقا بگم اشتباهه اتوبوس رایانو را بیفته داخل صندوقچه پایین اتوبوسش کنسرو و نون بگیم بیان جامعه نهار همان که جوجه هست میان قبول 1% نرسیدیم اونجا ماشین غذا نرسید اصلا حق نداری اینجوری حرکت بکن بدون نون و کنسرو. یعنی نگاه میدونید خب شما میدونید اقدامات پیشگیرانه بالغ بر 80-90% هزینه ایه که منجر به اتفاق نمیشه. یعنی طرف بیاد یک نمیدونم تیمای اورژانس رو شما ببینید هزار جور تجهیزات دارن ولی خیلی از اوقات اصلا استفاده اون استفاده یه موقعیه که خیلی حساسه همون بیمه احسن. یعنی الان ماشین شما طرف 20-30 سال ماشینش رو بیمه میکنه نمیدونم هزار جور بیمه بدنه میکنه بیمه ماشین میکنه شهر صالح هزار رو اتفاق برمی کنه بخاطر یه اتفاق بخاطر یه تصادف انقدر اون احتماله ممکنه بالا بره که شما رو مجبور بکنه که حتی کشور قانونش هم میکنه. میبینید تو فضای بیمه حالا بس این دقته داخل جنگ انقدر میچربید داخل کار که شما مجبور بشید اون اتفاقات رو رقم بزن. نکته بعدی، دومین ویژگی جنگ که منجر به تربیت انسان میشد، کار سخت و دشوار. اصلا اگر سختی نباشه انسان تربیت نمیشه.
بقید خلاق من انسان
فیکبر خلاق
احسن خلاق ها مرحبا به ناصر
دقت بکنید. یعنی نمیشه شما برید انسان های موفق رو ببینید، نمیگم از صد درصد، ولی یه درصد بالایی از انسان های موفق انسان هایی که سختی کشیدن. اصلا طبیعت سختیه که انسان رو میسازه، ظرفیت آدم رو بالا میاره. به قول حالا کلاس قبلی که صحبت کردیم، هویت بخشی زیادی برای آدم هست، چون سختی که وقتی چاشنی انسان بشه اصطلاحا تربیت انسان برد. اساس تربیت هم با سختیه. یعنی چی؟ یعنی داخل جنگ اون سختی و دشواری خیلی از اوقات آدم تربیت کرد. یعنی شما به زندگی مثلا حسن داخلی نگاه بکنید، اون روزی که دیگه میاد مثلا داخل جلسه مجلس با حضرت آقا و اینها داره گزارش میده، یه بار شما میبینید حسن باقری داره گزارش میده، واقعا یه استراتژیست جنگی، نگاه بکنید خاطره رو، متنظر میاد دلهوره داشتم که حسن باقری میخواد بلند شه، این چی این با این بلند شد، این مثلا اخلاق بسیجی شلوارش هم مثلا درست کرد و بلند شد مثلا بره اونجا، گفتم یا خدا این الان جلو این همه آدم بنی سرم انتقالشون و فلان و حوصله ما پاسدارا و اینها رو نداره، بلند شد رو شروع به صحبت کرد، ری توضیح رو اینا اجمالات فلان اصلا جور کشن جنگ رو یه جور اصلا جلسه برگشت بهتر کنید. حالا همین اصلا واقع شما برگرد یه فلش ها گذار مثلا 4 سال قبل 5 سال قبل که جوانه، حالا به قول شما ها و اینها سوسول کف دانشگاه استعکف اینجوریه، ولی نگاه محیط سختی ها تعاملش. من این مستنده واقعا مستنده جالبیه، شما حالا همه هم دیدن بچه های تشکل ها آخرین روزهای زمستان هستن، حتما این رو ببین. بله بله، چون حالا من اسم آقا بردم، شادی روش این صلوات بفرستی.
اللهم صل على محمد.
یعنی این سختیه خیلی از اوقات انسان رو تربیت میکنه. نگاه الان شما میبینید الان بچه های مثلا روستا، بچه های اهل دهات ها خیلی استقامت بالاتری دارن معمولا، همیشه اینجوری نیست. به ثمرشیه ثمرش تربیت اولیه 3-4 سالیه. یعنی چی؟ یعنی بچه روستا میخوره زمین، اصلا هیچ کس منتظر این نیست که بره نازشو بکشه یه دستشو بکشه به سره، بلند میشه میدوره. ولی بچه های ماها داخل شهر و اینها دیدید دیگه، باید نازش بکنی، یه بوسشم بکنی، نیما فلان عیبه، نیما فلان نشه، فلان نشه، تا بلند شرکت شو. طبیعیه که این آدم وقتی 20 ساله میشه فلان مشکل فلان اتفاق براش بیفته، اصلا انگار نه انگار این مشکل بوده. ولی یه بچه‌ای که با زمین خوردنه هنوز اینطوری میشه، هنوز اینقدر باید ناشو بکشی، طبیعیه که 20 سال دیگه مشکلات هایی که برای اون هیچی نبوده یه مانع بزرگ تو زندگی این آدم میشه. پس دقت بکنید، این سختی و دشواری خیلی از اوقات خوبه، اصلا لازمه زندگی دنیایی. هیچ وقت این دنیا نمیشه بدون سخت. این رو بیاییم باور بکنم، این حل بشه برم. نکته بعدی
اون با تا پنجال لاله کن لکنش های این قضا برزن توان فرد
نگاه بکنید، توان فرد هیچ کس نمیتونه توان خودش رو تشکیل بده. نگاه هر سختی که میبینی اساس قاعده اینه دیگه، لایو کل فلا و نفس لا وزقه ها، اصلا قاعده اینه که هر کسی تا جایی که وزقش میرسه سختی میکشه، اصلا تکلیف میشه مکلفه. ولی این تکلیف رو یک جای قرآن رو روایت ببینید دیگه، خود شخص میتونه برای خودش مشخص بکنه. این اتفاقی خیلی از اوقات برای ما میفته، یا جا لای کرده فلان مثلا لا وقت، یعنی چی؟ میگه آقا حد من اینقدر، من تا اینجا به این تکلیف شده، این دقیقاً اشتباهه. یعنی ما بگیم قدر متعقل سختی من اینقدره، من بیشتر از این دیگه تحمل ندارم، خیلی زود اتفاق میفته. یعنی خیلی از اوقات ما جوش میاریم، یعنی یه لحظه دیگه میزنیم بیرون، یعنی آتیشه دیگه گر میگیره. ولی خب میگم حد داری بگیم این حد من بود، میگه نه شما نمیتونید، من شخص به عنوان مدعی بلند بگی آقا حد تکلیف من اینقدر.
چی باید این فرش کنه؟
نه میخواد بگیم که بالاخره اساس قاعده بشریه دیگه، یعنی خود جامعه سختی ما میده، ما بگیم آقا اینقدر سختی دست منه تموم میشه یک جور.
مثلا یه مدیری که مثلا شاگرد
کنیم.
ما میگیم انسان ظرفیت خودش رو بی نهایت در نظر بگیر. نگاه این شعار رنگ و بو ممکنه بگیره. میگه بگیم آقا این یه حرف شعاریه، مگه میشه انسان بی نهایت باشه؟ ولی اساس همینه. یعنی ما میخواد بگیم یک جا خب چون سختی ها یک انتهایی نداره که. یعنی شما بگید آقا من الان اینقدر سختی دارم میکشم، بسمه دیگه، بیشتر از این کشش ندارم. ولی باز ممکنه یه سختی دیگه به اتفاق بیفته. چه میدونم پای شما همون موقع بشکن مثلا. میدونی منظورم چیه؟ یعنی خب میگم این حد سختیه، حدش اونجوری نیست بگیم دست خدا آدمه. یعنی من مشخصش میکنم اینقدر حد تکلیف من، حد سختی من. این باید حد بشه دیگه.
نه دست خودش اون باید نیست. در دو مدیر سازمان صحبت، مدیر سازمان تشکیلات صحبت.
خب
مثال من این یوز مجموعه دارم در سطح کلاس اول ابتدایی سواد داره. خب چه مثلا مسئله کلاس دوم ابتدایی رو می‌ذارم، چه مثلا انتگرال نمی‌ذارم، اون رو مدیر سازمان باید حواسش باشه که به نیروش در حد توانش سختی دشواری بندازه، چون چالش بندازه. مثلا کسی که حالا راهیان نور نبوده رو نمی‌ذارم غریب اولیا راهیان نور استان
طبیعت کار تشکیل.
ولی ما مثلا این کار رو توی جنگ انجام ده، فرانسیل اشوزیک زندگیش علم اطلاعات نداشته، یه دفعه میشه رئیس سازمان اطلاعات
داشته.
منطقه در طول این مسیر به واسطه کار دقیقی که خالق بوده به اشان خواسته انجام بده، از کسایی مثل امثال سیاد کمک میگیره، مثل موسی فلاحی کمک میگیره، مثل دوستانی که در اطلاعات داشتن آموزش میبینه و میشه این میگیره.
پس نمیتونیم بگیم بدون آموزش شده مسئول اطلاعات.
نه
درسته؟ همینه. خیلی مسئولش تندتر پی شده.
بله.
فلان مسئول مثلا نرم بیان بیشتر ملای سی تا دوی دافوت هم گذرونده اومده شده اینجا، ایشون با چهار سال تونسته به این داره. ما میخوام بگیم اینا معجزه جنگ هستن. فکر میکنم به حالا خیلی از عبارات داریم که اصلا واقعی اصلا معجزه جنگ. نکته بعدی، زمان نقش اساسی و مفهوم تعیین کننده ای دقت کنید. شما اگر عملیات راهیان نور بخواید ترسیم بکنید، بخواید طراحی بکنید، به زمان بندی توجه نکنید. این اصلا هیچ وقت شما رو به نتیجه نمیرسونه. یعنی ما هی بگیم آقا جلسه بگیریم، خب بخواید چیکار بکنید عملیات راهیان نور اتفاق بکنید، ولی دوره برگزار نکنید رو پرسونا راهیان که بچه ها رو برداری با خودمون ببری کسا راهیان. یعنی هی برنامه ریزی، هی اقدام قبل از اون اقدام عملیات نهایی که میخواد رقم بزنه. این اتفاق خیلی تو بچه‌های تشکیلات اداری نگران میفته. یعنی میگه داری چیکار میکنی؟ میگه دارم برنامه ریزی میکنم. میگه خب برنامه ریزی چقدر؟ یک ماه گذشت، دو ماه گذشت، باید به این اقدامی برسه. قطعا شما الان تو بهمن ماه بری راهیان رو برگزار بکنی اشتیراد داری. اگه بذاری برای اسفند بگو ایرادات فروردین بذاری کمتر میشه یا نمیشه؟ بگو قطعا میشه. اردیبهشت بذاری چی کمتر میشه یا نمیشه؟ بگی بره خوردن چی روز به روز خب ایراداتون کمتر میشه. ولی یه جایی دیگه شما داری زمان رو از دست میدی. اما خیلی از اقداماتون تشکیلاتی شما دارید همیشه دارید میگید حالا وقت هست میخوام بذاریم برنامه ریزی بیشتری میکنیم یه برنامه بهتر، ولی یه حدی باید در این بذاریم. دقیق مثال میشه مثل چی؟ مثل یه بنده خدایی که میخواد پنالتی بزنه تو فوتبال. تصور بکنید توپ رو میکاره دروازه اونجا، این آدم دو قدم میره عقب، خب همه میگن خوبه، بعد دو قدم دیگه میره عقب تر، یکیش بوده چیکار میکنه؟ میخواد شوت قوی تری بزنه محکم، ولی دو قدم دیگه میره عقب تر، دو سه تا بچه‌ای که کنارش وایسادن رو خط زمینه شما چیکار دارین میکنید؟ میخوام یه شوت قوی محکم بزنم الان تور پاره بشه. یه خیلی جون دو قدم میره عقب تر وسط زمین، ایشون میگه خودت داری چیکار میکنی؟ میگه میخوام یه شوت خیلی قوی بزنم که بزنم رو لدر سر. این یه جای میره دیگه اصلا زمین بازی میره بیرون، وقت بازی تموم شد. میخوام بگم یه جای شما باید دو پنالتی رو بزنی. این دقت بکنی، یعنی اون عملیات راهیان نور یه جای شما باید تصمیم خاص بگیری. قطعا اگر این تصمیم رو شما وقت داشتی ممکن بود تصمیم بهتری بگیری. این خیلی مهمه که شما اون تصمیمی که میگیری چقدر تصمیم در لحظه و به موقع و در زمان مشخصش باشه. نگاه داخل زندگی مشترک، داخل ازدواج و اینها، این خیلی بروزش بیشتر میشه بعضی وقتا. یعنی شما خیلی از تصمیمات خاص رو باید در لحظه بگیرید. خیلی از صحبت‌ها رو مثلا یه نفری برخورد بدی با شما داشته، خانومتون یه رفتار بدی کرده، باید بدونی چه تعاملی میخواید باش داشته باشید. اگر من ندونم در لحظه من عصبانی بشم، بعدا پشیمون بشم. در لحظه باید عصبانی میشدم ولی عصبانی
نشدم.
نشدم. بعدا که نمیتونم عصبانی بشم بگم این تلافی اون عصبانی اون دفعه نشدم. اصلا یادت باشه. دقت بکنی مفهوم زمان، هر کاری تو زمانش اگه اتفاق بیفته قطعا هم تلفاتش کمتره، هم نارضایتیش کمتره. نگاه بکنید الان شما همین برنامه مثلا این دوره هایی که داره برگزار میشه، شما خیلی از اوقات میتونید با یه زمان بندی درستی جلو خیلی از بگم فشارهای روانی دوره رو بگیرید. یعنی شما فلان دوره تشکیلاتی رو دارید برگزار میکنید، میدونید آقا 4 تا کلاس صبح برگزار کردن جواب بگید نمیده. خب من بیام زمان دا انقدر اون تصمیم رو نگیرم تا بیام وسط کلاس ها، بعد وسط کلاس ها، بعد کلاس سوم میرم آقا اصلا کلا دوره اصلا پاشیده، حالا من بخوام مثلا یه تصمیم درستی بگیرم. اون زمان نقش تعیین کننده دقیق هستا، یعنی اون عملیات ممکنه تلفات داشته باشه، ممکنه 100% درست نباشه، ولی الان وقت تصمیم گیریش. دقت بکنید داخل برنامه رایان نو حضور تشکیلات داخل فضای بسیج اینها باید یه تصمیم یه جایی گرفته بشه. میگم ما همه تشکیلات ها، همه برنامه‌ای که داره صحبت می‌کنه بعد از تشکیلات، اولین نکته یا خیلی از اوقات صحبت می‌کنیم میگم ما جدول زمان‌بندیتون رو، یعنی اون جدول زمان‌بندی اگه نباشه انقدر شما کار کوچیک و بزرگ دارید که اصلا حواستون پرت میشه. یعنی خب طبیعیه آقا امروز مواسات، فردا نمیدونم ترکیشی به خانواده شهیده، فردا نمیدونم مثلا شانس فوتباله، فردا استخره، فردا و بچه هم خواهم بریدونم فلانجا، فردا نمیدونم چی، هزار به اتفاقه. ولی من از الان میتونم بگم آقا 15 بهمن آسمون به زمین اومد و این به آسمون رفت، من برنامه راژیان نورم رو مثلا برنامه ریزی کردم، گاه بندازم. حالا نهادش کرونا میشه، نمیدونم یه ترکیم دیگه میگی. یعنی بخواد بگم این جدول زمان بندیه به شما یه فکری میده. ما بارها تو فضای تشکیلات ها اول سال میگیم تو رو خدا هیچ کاری نکن یه هفته، هیچ کاری، فقط با اون تیم اولیه، با اون حلقه بچه هایی که با هم هم فکری دانشگاه رو میشنسید، میدونید میخوایی چی کار بکنید، بشین این جدول زمانبندی رو بگید که ما میخوایم تو دانشگاه چی کار بکنیم، ما چه استفاقاتی میخوایم رقم بزنیم، چه کارهایی نشده باید انجام بشه، چه کارهایی شده نباید انجام میشده. فقط و فقط این اتفاق داخل اون جدول زمانبندی اتفاق است. تا موقعی که این زمانبندی شما بدونید واقعا از کارهای کلانتون جا نمیمونید. و یعنی ما همیشه میفهمیم، ما بارها بچه‌ها که صحبت میکنیم یا جا واقعا سر ما خیلی شلوغه، واقعا من درک میکنم تو واقعا سرش شلوغه. چرا؟ چون ما فقط داریم قدم فردا رو میگیم، یعنی من میدونم فردا میخوام چیکار کنم، میدونم هفته دیگه قرار مثلا میدونم بسته معیشتی چیکار کنم، هفته دیگه قراره یه اردو جهادی مثلا فلان جا برم. هیچ وقت کلان فکر نکرده. نگاه من آفت این مسئله میدونید کجا میشه؟ اینکه شما همیشه یک مجری قوی میشید، هیچ وقت مدیر دیگه نمیشید. نگاه مدیر همیشه راهبردهای بالاتر از خودش داره. دیروز مفصل تو مبحث اصول مدیریت اصلا صحبت کردم حتی. نگاه واقعا اگر شما حقوقهای بالاتر نبینید هیچ وقت نمیتونید یک نیرو رو بگید مجبور بکنید درستون گوش بکنه. مجبور که میگم نکه بگید آقا گوش بکن گوش بکن، نه اون آدم خودش اصلا کرونش میکنه در مقابل شما. آروم بگید. چرا؟ وقتی ببینید که شما همیشه از اون جلوترید، همیشه یه دیدهایی رو میبینید که اون نمیبینید. ما بارها داخل دوره که مثلا یه دوره نیاز اینجوریه فلان، میگم آقا چطوری الان اون هست فلان هست، یه نوع برنامه بچه ها هستن بیدارشون کردی یه روز زودتر، و این طبیعیه وقتی کلاس هشته باید یه روز به هشت همه هفتانی بچه ها رو بیدار کرد. بدیهیه که آقا جهان امروز آقا یه روز طول میگیده تو رفت خواب قلب بزنه تا بولن هر آدمیه. یعنی ما یه تک اقتضافی چون نمیبینیم این استفاقات برای اون نیستا تو فضای تشکیلات درجه بالاتر. ما میگیم اون چند قدم جلوتر رو دیدن خیلی از شما جلو میبرد. واقعا تحول رو برای شما رقم می‌زنه این جدول زمانبندی. اینو بحثم بکنید، یعنی با بچه هاتون بشینید چکشکاریش بکنید ببینید درسته اقتدارش رو ببینید، بعد ببینید چقدر زمان خالی دارید، بعد ببینید چقدر کار میتونستید بکنید نکرد. چون خیلی از اوقات بچه‌ها یه دفعه میرسن به خرداد، میرسن به اردیبه یا داره مسئول عوض میشه، یا داره سال تحصیلی عوض میشه، یا داره ترم تموم میشه، اون وقت میبینه اون کاری که باید و شاید رقم نخورده. حالا ما 4 سانس هم رفتیم بسته نگیفت هم بخیریم، اون تحول اتفاق نیفت.
یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نکته چهارم در مورد ویژگی های محیطی، کار به شدت جدی بود. دقت بکنید، انسان مسلمان، انسان مؤمن واقعا اهل شوخی هست یا نیست؟ بجانی اهل جدیت هست یا نیست؟ واقعا بابا جدی هم هست مؤمن. ما این رو خیلی از اوقات دیگه داریم شوخی میگیم، یعنی یادمون میره یه لحظاتی باید جدی باشیم، یه لحظاتی اگر نیرو اون کاری که میخواییم انجام نداده، من باید تعاملم با این آدم فرض بکنه جدی باشه. نگاه، ما به بهانه جذب همه چیز رو دیگه گذاشتیم کنار، یعنی میگه خب این آدم اشتباه کرد یا نه. میگه آره. یا تو چرا اون روش کردی؟ اون رو جذب بعد در سریه دیگه بالاخره بچه‌ها رو نمیشه دیگه بهش سختیه. خب میگه این از کجا متوجه میشه که اشتباه کرد؟ خب من موقعی که داره اون طرف به کار و وظیفه‌اش عمل میکنه 100% از من یه برخورد میبینه، موقعی که وظیفه‌اش عمل نمیکنه با یه برخورد اون چه انتظاری ما داریم از اینا؟ نگاه، یکی از ویژگی‌های اصلی زن این بود که جدی بود. نگاه، واقعا یه سری بچه ها، یه سری جوان های 24-5 ساله بزرگترین اتفاقات جنگ رو رقم زدن. واقعا حالا ما ها یه سری جوان 20 ساله تو فضای تشکیلات دانشگاه نشستیم با هم دیگه جلسه 20 دقیقه داریم حرف شوخی و نمیدونم فدال فالوور رو نمیدونم فلانی دیدی همچین پستی گذاشته نمیدونم فلان، یعنی میگه برای اینا وقت نداریم اگه بعدا صحبت کنیم. میگه چرا حالا تو جلسه ما حالا اینا صحبت میکنن؟ خب میگم ارزش قائل باشیم برای تشکیلات، ارزش قائل باشیم برای اون کار. نگاه، راهیان نور واقعا یه اردوی تفریحی نیست، اون یه پشتوانه پشتشه، یه سری آدمی که تیکه تیکه شدن. این یعنی الان گودال قتلگاه ایشالله جمعه بریم بابا، اینجا یه جایی که اینقدر آدم شهید شده که اصلا گوشت و خاک و اصلا همیشه ما قاطی اونجا، یعنی ما داریم اونجا قدم میذاریم، بعد ما اونجا همه سلفی شوخی خنده. بابا این آدمه میدونی ترسی میگن ثمره اون کار کجا؟ این که من از روز اول باش تعامل یک کار خاص نکردم، از من هیچ وقت اون جدیت رو ندیده. ما این آفت رو داریم دیگه، یعنی بچه تشکیلات ها بارها که با هم صحبت میکنیم یا جا من نمیدونم چرا با بچه تشکیلات هر چقدر ما صمیمی‌تر میشیم پرشنگی شون از ما کمتر میشه. ما نمیدونم هر چقدر با هم دیگه بیشتر رفاقت میکنیم از من نمیدونم کمتر پرشنگی داره. این آفت رو تو رفاقت ها متاسفانه خیلی داره. ما میگیم رفاقت اسلامی یعنی شما هر چقدر با هم رفیق‌تر احترام و نیرو بیشتر، ولی متاسفانه رفاقت ما اینجوریه، یعنی طرف روز اول ما هم دیگه با رضا و محمد اینا صدا می‌کردیم، نهایتا یه احترامی داشتیم، فردا روز وقتاً یه ممکن براش بیاد. دقت بکنید، ثمره این شوخیه، ثمره هیچ وقت جدی نبودنه اینه که شما چدر میدون راهیان نور به جوان به دانشجو میگه خب بدو اینو وای نمو شوخیه است، اون ولش کن الان الان جدی گرفته کارو برام تیری بر نداد جوگیر شده خب میگم انسان باید دروش رو نشون بده. بابا خدا به پیغمبرش هم که رحمت للعالمینه میگه محمد رسول الله خب میگم ولی بدون میگه آقا این آقای رسول الله هم کسته یه جاهای دیگه خشونت داره. ما خیلی از اوقات یادمون میره این فلسفه رو، یعنی این آدم روش میگه خدا این خیلی آدم خوبه، میگم چرا؟ که هر کاری میکنی ناراحت نمیشه، خب این مشکل داره او انسان باید یه لحظاتی ناراحت بشه از یه رفتاری، یعنی من این آدم همه حدود قدرت رو رد کرده، هر کاری خواسته که انجام داده، هر چیزی دلش خواسته زده، اون وقت من هیچ رفتارم هیچ تغییری با موقعی که این آدمی که درست رفتار کرده فرقی نداره، خوب اشتباه. پس ثمره جنگ خیلی از اوقات جدیتش بود، یعنی این آدمی تو اون فضای جدی خیلی از اوقات ترتیب اثر میداد. نگاه، من بارها شده، یعنی مثلا با بچه‌هایی دانشجو الحمدلله که فضای تشکیلات ها کنده داشته کپ میدون هم دارم
توی این تشکیلاتی نیستن مثلا نشسته دانشجوی ها چی میدید، یعنی شما فکر میکنید وظایف عالم رو که تقسیم میکردن به نفر بکنم شما مثلا خوده متفکر با شما حرف خوب بدن شما فلان 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 به این آدم گفتن مثلا شما وظیفه دلغی بودن در من با شما، یعنی باش صحبت میکنید یا چرا این کار رو میکنید یا شما بالاخره ما وظیفه همون چیه دیم یا وظیفه چیه یه خمدوندن جمع میگه یعنی الان شما اصلا برای این آفریده شدی یا شما نبود جمع خشک باشه، یعنی فقط خشکی با خود زدن شخص شما. من این حالا توی پرانتز قاعده اسلامی شم بگم تو فضای رفاقت نگاه بکنید، یک آدمی اگر شخصیت رو خرد میکنه قطعا خودش مقصر. تو خیلی از اوقات آدم ها میبینید دیگه من به حال اتفاق میفته یه میزنن همه میخندن، خب قبول این آدم باید خودش یه جوری تربیت بشه دیگه اینجوری رفتار نکنه، این قبول. خب میگم یکی از علت هایی که اینها اینجوری تو جامعه رشد میکنن من و شماهایی، یعنی اگر این آدم این رفتار رو میکرد و هیچ کس به این آدم نمیخندید این آدم این کار رو تکرار میکرد یه بار دیگه نهادش دو بار دیگه. ما خیلی از اوقات مقصریم، این رو من واقعا بدون تعارف خیلی نستون بگم، یعنی شما میبینید یه نفر سر کلاس دانشگاه شخصیتش خرد شد همه دختر رو به صد چهل نفر آدم به این آدم خندیدن و این آدم دیگه به مرور میره به سمت سوی که دیگه جدی گرفته نمیشه. من و شما موظفیم بریم دیگه تذکر بدیم چون رفیق فلانی اینا توی دیدی شخصیتی داره خود میشه و چرا تو این حرفی میزنی؟ این وظیفه خیلی از اوقات به دوش ما خودش عمل نمیکنیم، یعنی تو فامیل برادر و دوستر برادر کوچیکتر، یعنی میبینیم بابا این آدم شخصیتش خوب داره میشه، میبینیم روز به روز داره از جامعه فرق داره. خب میدونم دیگه اینا به یه جایی میرسن کلا دیگه اصلا حرف نمیزنن یا وقتی حرف جدی میشه ساکت میشن. یعنی الان بچه های پر انرژی، بچه هایی که نمیدونم شوخ هم، همه اینها رو ببینید باشون جدی صحبت بکنید حرف خیلی زیاد دارن برای زدن. معمولا اینها به مرور فاصله میگیرن. داشت متوجه شد تایید میکنیم. پس این مسئله جدیته همونطور که تو جنگ خیلی اثرگذار بود داخل فضای راهیان نور باید اتفاق بیفته. نگاه اگر جدیت ما به مخاطب منتقل نشه واقعا نمیتونیم ازش انتظار کار جدی هم داشته باشیم. کف می اینو دقت بکن، یعنی شما وقتی با یه نفر همش شوخی کردید طبیعیه بگذارید. نکته بعدی و پنجمین ویژگی، با کمبود امکانات عجین شده. دقت
مثلا بعضی ها رو مجموع و فرهنگ و کار ها بیام این اول دوتا شخص بشن یکی کلوش که خوب یکی کلوش که بند خوب یکی کار جدی و مثلا شما رو بخونی یکی هم بروشی که بچه ها یعنی هم نیست باش
شخص بشن خوبی این بدیهیه یه هر جمعی این هست. شما هر جمعی که تو عالم ببینی خب یه سری آدم های شوخ داره یه سری آدم های جدی داره اصلا طبیعیه نه چرا این اتفاق معمولا نیست، ولی ما میگیم هر انسانی باید به این ویژگی برسه. آره نگاه
من میدونید چرا آره ما مبحث رشد فکر میکنم شما به بالا نداریم تو این دوره ما تو مبحث رشد مفصل صحبت میشه از این بابت که میگیم نگاه بکنید رشد یه مبحثیه که باید همه جانبه اتفاق بیفته. الان تفاوت کاریکاتور با تصویر واقعی چیه؟ این کاریکاتور فقط بزرگ نمایی توی یه سری اجزاء خاص خودش داره وگرنه همون تصویره. نگاه مثلا من رو میکشم تصویر واقعی رو میدنم یه مثلا دماغ رو من با همه این بکنم مثلا شما رو میکشم یه گوشه تو رو از یه گوشه دیگه مثلا بزرگتر میکنم بعد همه یه مردم از کاریکاتور بدشون میکنم در اصل زندگیشون منظورم ها، یعنی شما یک آدم نیستی بچهش به دنیا بیا به جای دو تا چشم سه تا چشم داشته باشه بعد خدا رو شکر کنید بگید الحمدلله نگاه بکنید همه بچه ها دو تا چشم دارن بچه ما مثلا نگاه بکنید همه بچه ها دستشون این افاده بچه ما خدا رو شکر الحمدلله مثلا حمزه یادم بوده دست دارم خب میگم همه چیه تناسبی باید داشته باشه. انسان ذاتن از کاریکاتور بدش میاد مثلا فطرتش اینجوری خب به خاطر همین به کاریکاتور میخنده. حالا این بحثش رو میتونیم مفصل در موردش صحبت بکنیم. خب میگم اگر ما بیم اینجوری یعنی آدم دیگه من مسئولیت شوخی ها رو گردن بگیرم این اصلا مسئولیت جدی ها
به مرور میرسه به کجا؟ که اون حرفی که شوخی میزنه هیچ وقت جدی گرفته نمیشه. اون آدمی هم که همیشه جدی میشه آدم قرقروی جمع به اصطلاح. و میگیم اگر داخل تشکیلات یه نفری داره حرف خوب میزنه، همه بچه‌ها موظفن از اون حمایت بکنن. نگاه، شما اردوی راهیان نوری به همه بچه‌هاتون باید بگید اگه ما گفتیم ساعت 7، شما به همه بچه‌ها باید بگید ساعت 7 اونجا باشن. چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا این بدی کجا بروز پیدا میکنه؟ اونجایی که یه نفر هی دیگه آقا دیر شد بقیه بچه ها این حرفی به مرور این آدمی که حق باهاشه میره تو حاشیه منزوی میشه. خب میگم شما حق ندارید اصلا ببینید یه اتفاق خوبی داره رقم میخوره شما از اون حمایت. داخل رشد که گفتیم، میگیم رشد باید همه جانبه اتفاق بیاد. مثل آدمی که میره بدنسازی، خب میدونی مثلا یه تمرین مثلا بالا تنه داره، یه تمرین پا داره، پشت بالا نمیدونم، پشت بازو، جلو بازو، این اتفاق. یه نفر آدم بگه من فقط میخوام تمرینات مثلا چه میدونم عضلات دست رو انجام بدم. خب ما تصور بکنید 3 ماه دیگه این آدم چی میشه؟ 1 سال دیگه چی میشه؟ خب یک آدم کاریکاتوری در میاد، این دستاش همه بزرگ شده، ورزیده، همه عضلات بدنش داغون. خب میگم طبیعی انسان تو روحیات و روانش همینه دیگه. یعنی باید اگر آدم شوخیه به وقتشون آدم جدی هم باشه. جدی هم حالا این چهره اخلاقی است هستن. جدیت تو کار. دقت کن. نکته بعدی که خدمتتون عرض کردیم تو فضای با کمبود امکانات عجیب شده. نگاه بکنید کمبود امکانات موجب عدم اسراف میشه. کمبود امکانات موجب چه میدونم خلاقیت میشه. کم بوده امکانات منجر به اتفاقاتی که آدم‌ها نمی‌تونن پیش‌بینی بکنن. خیلی از ثمراتی که جنگ ما داشت به خاطر جبری بود. یعنی اینکه طرف واقعاً نمی‌تونه کاری بکنه، امکانات نبود، همین‌ها رو داشت. با یه طرح برنامه‌ای می‌ریخت. مثلا داخل کانال کمی شما شنیدید دیگه. یعنی مثلا داخل کانال کمی دیگه ما فقط دو نفر مونده بودیم. اومدیم گفتیم اگر نشون بدیم هیچ کس دیگه تو این کانال نیست، کل اون لشکر پشتی ها مثلا قیچی میشن. تصمیم گرفتیم با هم مثلا یه برنامه ریزی کردیم، آقا شما برو اون گوشه، من میرم فلان گوشه، مثلا دارم میگم با فلان تیر شما بیا، نمیدونم این شروع به رگبار بکنه، اون مثلا دهانه آتش روشن بشه، من از این وقتی روشن بکنم. با دو نفر آدم یه خط رو نگه میداشتم تا مثلا اتفاق وزیر خود رقم بود. خب میگم این خلاقیت هست یا نیست؟ حالا ادراج این اتفاقات داریم ما از نمیدونم مثلا قضای کم و کالایی دار. خب میدونم کم بوده امکانات همیشه بوده. اتفاقا کم بوده امکانات خیلی از اوقات ثمرات بالاتری داره. نگاه، کم بوده امکانات چون شما نصرت الهی رو دارید معمولا نتیجه بهتر داره. نگاه، جنس مباحث چند نیام چند چطوری بگم، جنس این مباحث رایان نور مدیر کارا تشکیلات مدلش اینه که نصرت خدا رو میاره تو کارتون. اگر مصرد خدا بیان کار جلو میره، یعنی هزار دوره ممکن از این بهتر برگزار بشه. این کم بوده امکانات خیلی از اوقات جبریه، خیلی از اوقات شما میتونید ایجادش بکنید. نگاه، ما خیلی از اوقات بارها اتفاق میفته بچه‌ها مثلا رسانه، بچه‌ای که تو فضای رسانه‌ای توانمنده، یا شما یه سیستم رندر خیلی قوی ندارید، یا مثلا یعنی چی یاد رنش فلان باشه، هاردش اس اس دی باشه، گرافیکش فلان 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 فلان، میگم حالا این کاره با این سیستم پایین‌تره نمیشه؟ یعنی بگید میشه یا نمیشه؟ خیلی از اون قبول، ولی میخوام بگم این آدمه حالا نداریم همچین سیستم. نگاه، یک انسانی ما باید همیشه این رو در نظر بگیریم. ما خیلی از اوقات بچه که میخوان تربیت بکنن میگن اگر میتونید همه نیازهای در لحظه‌شون برطرف بکنید برای تربیت نهاییش بیایید و در لحظه هر چی خواست در اختیارش نذارید. طبیعیه. چرا؟ چون شما حد برآورده کردن خواسته هاتون محدوده. الان درسته، الان حد خواسته این پفک و شیپس و پوفیلا و اینا همه با هم دیگه، شما اگه بتونید بهش یه جوری، حالا با یه ادبیاتی، با یه بیانی بهش بدونید تا اینجا حد شما. خب فردا روز که نمیدونم ایکس باکس و نمیدونم پی اس 5 و فلان و اینها بخواد، میتونید بهتر مدیریتش بکنید. خب فردا خونه فلان میخواد، فردا ماشین فلان میخواد، وقتی اینجوری بار نیومده باشه همه اینا میشه بحران تو زندگی، همه اینا میشه مشکل داخل زندگی. پس این یک اصلی باشه که خیلی از اوقات داخل زندگیتون بهش دقت بکنید تا میتونید با اقل امکانات کار بکنید. واقعا اگه بچه هاتون مثلا با 10 فوت قضا سیر میشن، نیازی نیست که فوتش در بیارید. اگر ممکنه این اتفاق بتونید با یک امکانات با یک بودجه پایین‌تر رقم بزنید، حتما این کار رو با همون بودجه پایین‌تر رقم بزنید. فقط بکنید یه اصله، چون خمیته دست شما نیست. نگاه، ما خیلی از جوار یه دولت اینه دولت قبلی بود سر کار میاد که واقعا خیلی از علمان‌های فرهنگی ستون فقرات شد میشن. چرا؟ چون این جا فکر این دولت رو نکرده بود که بیاد فلان بوجه ها بسته بشه، فلان اتفاقات رو هم بخوره. اون چیزی که ما دیدیم هم در از اون کسی فضای بوجه های محساس فرهنگی کشم، یعنی هیچ وقت اون اقل امکانات فکر نکرده بوده. این رو دقت کن. نکته بعدی، شیشمین ویژگی رفتار ویژگی امیتی بایدان که صحبت کردیم، مفاهیم نشدنی را بگید شدنی. یه نکته خیلی مهمی تو فضای اردوها ما خدمتتون بگم، انسان‌ها واقعاً از ظرفیت‌های خودشون خیلی از اوقات اطلاعی ندارن، یعنی واقعاً نمی‌دونن چقدر ظرفیت دارن. من یه سوال از شما گفتم، الان شما بچه‌ها اردوی مشهد اگر بخواید برگزار بکنید، می‌دونید بچه‌ دانشگاه رو خودتون بردارید بخواید اردوی مشهد. خب طبیعتاً یکی از اصلی‌ترین چیزایی که فکر می‌کنید چیه؟ بگید محل اسلام. قطعاً داخل محل اسلام شما به چیا گذین هاتون هست؟ نه خود اسلام، نه اسلامی بانی که نزدیک باشه، مثلا حالا روپیل باشه، حسینیه باشه، مرنوان باشه، مدرسه باشه، کسی اصلا میاد برای مشهد به چادر فکر بکنه؟ بگی هیچ کس فکر نه، حتی هوا خوب باشه واقعا کسی میگه من بچه ها برم مشهد توی چادر بخوابم. بعد میگه چرا این کار رو نمی کنی؟ شما شما اصلا مگه کسی میاد میگه توی دور نامس چهار رو بخواد؟ بعد میگه این اتفاق این اتفاق اینا نمیشه، سرد گرم فلان اتفاق اینا. بعد میشه یه نگاه کن همین بچه ها، همین بچه ها منشون دار با خودشون با خودت برشون اردوی اربعین، همین بچه ها تو چادر میخوابن یا نمیخوابن؟
بله.
دقیقا افتخار میکنن تو چادر بخوابن یا نه؟ میخوام بگم خیلی از آقا ما نمیدیم مشهد داخل ما یه بچه ها چادر بخوابونیم، نه دقت بکنیم. میخوام بگم خیلی از اوقات ما یه تصمیماتی میگیریم که واقعی نیست. میخوام بگم مفاهیم نشدنی شدنی بیتر ارمانی تر، یعنی راه به مایی ارمانی واقعا قربان دولتی نه اومد پای کار بگیم، یعنی متولی اصلیش باشه اونم اومد کمک کار. داخل جنگ ما واقعا با هیچ مقیاس و چه میدونم با هیچ پارامتر عقلانی ما نباید جنگ رو با این موفقیت پایان میرسیم. واقعا نشدنی بود. بابا 17 تا کشور دنیا اسیر گذاشتن، نمیدونم از کی کشور حمایت شدن عراق، همه اینها خب یه سری اقتضاعات خاص بود، ولی عمر نصرت الهی عمر شامل حال شد، یه اتفاقات دیگه رقم زد. نگاه بکنید این اسلام از دکتری قطعا مفصل بحث کردید کلاس. ما میگیم یک انسانی از طبقه دوم بیفته پایین میمیره یا نمیره؟ بگید
اگر خدا رو
پاس کنید. فقط و فقط ما چون خدا رو در نظر نمیگیریم خیلی از اون کارو میگیریم. ما داخل فضای جنگ میگیم چون خدا میاد پای کار، مفاهیم نشدنی حتی بگید مفاهیم شدنی. دقیقه نکته بعدی بفهم خون نه ما حقا این بود که میگیم بچه ها اگه نمیگن تو چادر نمیشه خوابی، این آدم میره اونجا بخوابی یا نه؟ شرایط خاص دیگه، یه محیط خاص. ما داخل اردوی رایان رو میگیم آقا این آدم مخصوم میشه برنج بخوره، ولی آقا اقتضایش اینه که الان تون ماهی بخوری که حتی جوشیده هم میخوره یا نمیخوره؟ اتفاق میفته یا نمیفته؟ آها نه نه تایی بعدیش دقیقه نکته بعدی
دوانه میشه که خب شاید پنج رو میشه آقا مثلا رو دو کم بیده امکان هست بیده خب بعد بهش گفته چیه امکان هست بیده یعنی آقا ما هم بیده حتما
خب از آدم کم برداره دوستش چیسی میشه مرده رو بیاش برداد داشته باشه از آدم کم بشه
نه زاغو کنید این برای اقدامه خود تمرین میکنه ما میگه آقا شما داری فلان اقدام رو رقم میزنی خب میتونی آقا بچه هاتون با دهتا دوم هلا سیر بشن یا نه همون دهتا رو بگیر همون دهتا خود صورت رو بگیر اون نکته ای که گفتیم که مثلا چی میگن پیشبینی رو داشته باشی این برای این قسمته یعنی شما نگاه هیچ تداخلی با هم دیگه نداره شما میتونید اون کنسروا رو موقعی که بچه دارن جوجه کباب میخورن کنسروا رو بدی این کنسروا باز میشه یا نمیشه خیلی از اوقات میشه بچه ها باز میخورن ولی خب میگم میتونید از کنارش بردارید یا نه اصلا میشه خب میگم دوتاش با هم دیگه کاملا قابل جمع شما اگر آدمت رو تربیت کردی که با اقل امکانات کار بکنه خیلی از اوقات داخل یه لحظه حساسی موقعی که واقعا امکانات نبود هم میسازه نگاه خب ما خیلی از اوقات تو این دوره ها مثلا میگن آجا این حرف بگیره میزنی حرف خیلی خوبیه خب تو راهیان دور باشی کار بکنی نمیشه مثلا انجام بشتا فلا خب ما که نمیتونیم الان دونه دونه با هم دیگه باید بگیم راهیان دور میتونی؟ یعنی همه همون دونه 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 بلنش یعنی حالا اینجوری مدیریت کن من کنار باید میزنم حالا بچه ها رو غذا بده حالا من نمیدونم فلا ما نه همیش میدونیم منتقل بکنیم برکار حرفایی که دیدیم تجربه کردیم که باید انتقال بده این نکته اول نکته دوم دور مثلا اتفاقی تو دورهای آموزش نظامی داره میاد یعنی بچه ها میگن که مثلا آموزش نظامی حالا اونهایی که ما یه فرصت بشه و وقت بشه باشون بریم آموزش نظامی بعد بچه ها اینجوری میکنن یا آجا این مانور دیگه تیر مشقی دیگه یا خب من که نمیتونم تیر جنگی رو هم وسط رو بزنم که چه انتظاری شما از یه دورش آموزش نظامی داریم یعنی ما واقعا میاد خب این تیرا مشقیه ما چطوری بیم مثلا آتش حرکت تمرین بکنیم یه خب الان من اگه به شما تیر واقعی بدیم اون نفر جلوی که میمیره یعنی ما یه انتظاراتی از وقتا داریم ما میگیم این نکته رو حتما دقت بکنیم که آموزش واقعا طبیعیه که مانوره طبیعیه که چی میگم واقعی نیست تمرینه برای واقعیه برای تمرینه برای اون میدان واقعی داخل مفاهیم نشدنی میشن این نکته من خدمتون بگم خیلی از اوقاتون مثال معروف تبر زدن هست دقت بکنید ما خیلی از اوقات باید انقدر توی یک نکته تبر بزنیم خب که بعضی وقتا فاصله این که یه چوب بشکنه با همون اون ثبات رو داشته باشه چقدر یه تبر زدن شما ده نفر این تبر رو زدن این چوب یه شکافی اون شاکله و قوامش از هم پاشیده ولی اون نفری که اون چوب رو میشونه اصطلاحا میشه تبرزن باقی مثلا بارها شده دیگه مثلا خانواده اتفاق میفته در مثلا یه نوشابه رو نمیتونن باز بکن در مثلا یه دور رو نمیتونن باز بکن بعد به شما مثلا میدنید و شما میدید آقا این همه سختی هاش و قضی ها کشیدن فقط اون قسمت آخری در شما رسیده بعد حالا مثلا میگم من حسابی خطر کردم تعبیر شما دارم دقت بکنید ما داخل فضای مفاهیم نشدنی شدنی میکرد بحثمون اینه بگیم شما یه شکاف ذهنی رو باید ایجاد بکن که این کار میشه نگاه این فیلم منصور رو نمیدونم تو باید دیدی یا ندیدی خب یعنی جون شهید ستاری داره در میاد خب که با به بچه هاشون بگه میشه ولی واقعا هم اینطوری نیست ما خیلی هم جلوتری به اون روز جامعه یعنی اون روز واقعا من مثلا آدم افسوس میکنه یه الان شهید ستاری داره پدرش در میاد داخل فیلمه تا به بچهاش بفهمه ما خودمون میتونیم اگه فلان شرکت هم ما رو بخن پشت ما خواهی بکن ولی الان بچه های ما خیلی از اوقات این رو نادیده میگیری در صورتی برعکسه ما هر جایی که رفتیم سمت مفاهیم نشدنی برسیم شدنی شو کنیم ولی با اون قواعدی که داریم با موقعی که اسلام میگیم نکته بعدی که در مورد صحبت بکنیم مواجهه مستقیم با مرگ دقت اگر شما تونستید یک انسانی رو تربیت بکنید که این آدم از مرگ نترسه خدای آدم شاهد دنیا حریف این آدم دیگه همیشه تای انسان ها تای زندگی هاشون مرگ یعنی نه هم که بمیره این حرف ها لغوی زبان خیلی همون هستا نمی رو تایش مرگ دیگه ولی واقعا این آدم بعدای کن که میره یه مرده که میشوره یه مرده که میبینم میشوره زندگی شبست میشه ما داریم یعنی که موقعی که خیلی شادی موقعی که خیلی همه چی ایام به کامت هست برو
قبرتون
بعد خیلی جالبه میگه موقعی که غم عالم اومده تو دلت، یعنی از دنیا و آخرت دیگه بریدی، اصلا دیگه فوتیه زندگی، دوباره کجا برو؟
خمس بریدی از شما
ده حالا این هم میتونی صحبت بکنی دقت بکنی؟ میگه موقعی که خیلی شادی برو قبرستون، بعد اینکه بدونی این شادی یا پایدار بدونی انتهاش کجا میره، موقعی هم که خیلی ناراحتی همه مشکلات فشار آورده برو اونجا ببین بابا از این درد بزرگتر از این غم بزرگتر هست. نگاه بکنید انقدر آدم های تاریخ اومدن و رفتن اثری از اونها نیست. ببینید دیگه الان کرونا میاد، مریضی بعدی میاد، توی اومیکرون میاد، بعدیش بزرگتر، بعدیش بزرگتر. اگر ما بتونیم به نیرو بفهمونیم، به مخاطب بفهمونیم که بابا این مرگه اقتضای هر آدمی، این نکته اول. نکته دوم خودمون اینجوری تربیت بشیم. ما بارها داخل جنگ بری شما نگاه بکنید، یعنی اون اتفاقی که داخل جنگ میفته خب چطوریه؟ یعنی ما اونهایی که میگن آقا اینا که مدافعین حرم هم پول میگیرن، خب این کلیشه شده دیگه تو قبلای کشور خدا و اینا، ولی واقعا یه مشکل بکنید بگیم آقا ما خودمون حاضر در ازای چند میلیون دلار جونمون رو بدیم؟ اصلا شدنی ما گرفتی نرفتی به هر ساده است. داخل جنگ اتفاقی که میفته همین بود، به معنای واقعی کلمه سخت بود، ولی چون مواجهه با مرگ مستقیم بود، هر لحظه اتفاق میفتاد، یعنی هر عملیاتی واقعا نمیدونستن عملیات تموم بشه ما هم دیگر دوباره میبینیم یا نه، خیلی کار روان تر جلو بود. این اتفاق تو سبک زندگی رفتاری هم خیلی مهمه، یعنی واقعا هر روز خودی در شما یه جوری برنامه ریزی بکنی تو زندگیتون که انگار قرار درم ها زندگی بود، ولی یه جوری با مردم رفتار بکنید که انگار قرار فردا را
نمید.
نگاه ما چقدر تعاملاتمون یه جوریه با انسان ها با آدم ها که اگر فردا نبودیم دینی اردن همون نباشیم، یعنی هر آدمی شروع بکنه به نوشتن یو این اگه حلال هم نکنیم توری این استاد، این معلم، این نمیدونم حقونات، این باقه فلانی، این نمیدونم جیب فلانی، این نمیدونم هر چیزی، یعنی همه رو گذاشیم یه روزی که بیدیم بالاخره ازش مثلا علاقیت بسرم یه هر اتفاقی دیگه. چرا؟ چون این من مرگ نزدیک نیست، واقعا هم نیست. خدا رحمت بکنه آقای مجتهدی تهرانی، ایشون خیلی یه شعر جالبی میخونه همیشه من یادمه، میگفت که گفتم که به پیری رسم و توبه کنم، آنقدر جوان مرد و یکی پیر نشد. میگفت برید تو قبرستونا، خیلی جالب بود حالا ما نگاه میکنید، برید تو قبرستونا ببینید چقدر این سنگ قبرها سن و سالاشون من دستا به ماها نزدیکه، چقدر واقعا ماها میتونه فردای یه نفر بلند شد که من قطعا فردا رو زندم، یه نفر بلند شد که من سال دیگه قطعا زندم، هیچ کس نمیتونه. با ما اولیا الهی نمیتونه نزدیکتر زندگی بدن خیلی از ماها. اگر این مسئله حل بشه کارها خیلی روان تر جلو میره، خیلی میتونه گره گشادتر باشه. چه فضایی؟ حالا عملیات تشکیلات های خودتون، این حالا ناظر به نکته شخصیتی انسان ها هست. نکته بعدی که خدمتتون بکنیم، خدمتتون عرض بکنیم، اصل سرعت نقش حیاتی داره. این یه همپوشانی با نکته زمان داره، دقت بکنید. خیلی از اوقات شما میتونه زمان بندی درستی داشته باشه، ولی برنامه هاتون رو خیلی باز باز بچینید، اون وقت هیچ بی‌نظمی هم نداشته باشه. یا یه آقا فلان کلاس رو میتونیم برگزار بکنیم مثلا 8 تا 9 و نیم، بعد یه 9 و نیم تا 10 و نیم رو استراحت بدیم، مثلا این بچه ها خوب میتونن استراحت بکنیم، خب قبول، ولی خب ما حق داریم یک ساعت استراحت بدیم یا نه؟ اصلا یعنی شما الان وقت این آدم رو میتونید تلف بکنید یا نه؟ اجازه ندارید. نکته اول. نکته دوم، وقتی میتونید با یک سرعتی، با یک فشاری، با یک کاری بتونید یک عملیاتی که چند روزه قرار بود انجام بدید با یک فشاری پشت کار بذارید، زودتر به نتیجه برسید. باید اصلا این اتفاق بیفته. ما تو فضای راهیان خیلی از اون اتفاق میفته. داخل برنامه میگه آقا صبح مثلا فلان یادمان، بعد از ظهر فلان یادمان. دیگه یه یادمان دیگه نمیترسید برید داخل امروز. یه چرا آقا جواب بگو، ولی دیگه بچه ها تو فشار میرن. اگه این رو بگوی همه هم بکنی. این اصلا اشتباهه. یعنی قصدا سرعت یه نقش حیاتی داره.
یعنی این سرعت کنار اون زمان بندی میتونه یک راهیان نوره چی میگن تمیز رو رقم بزن. اگر این سرعت اتفاق بیفته خیلی از اوقات روان بودن کار میره جلو، جلوی کسلی کار رو میگیر، پس با اون زمان بندیه دچار چالش نشه. نکته بعدی که خدمتتون عرض بکنم، تبلور امید. نگاه بکنید، اگر میگن میخوان یک جامعه ای رو شما به چالش بکشید که هیچ وقت نتونه به نتیجه برسه، چند تا عنصر رو ازش بگید. حالا چند این نکته داره رو اینها. یکی از بزرگترین و مؤلفه های شخصیتی یک جامعه مسئله امید. انقدر این امیده مهمه که خب امیرالمومنین میگه بزرگترین گناه چیه؟ یعنی یک انسانی واقعا اگر به اون مرحله رسید که من دیگه ناامید بشم، نمیتونم، نمیشه، نمیذارم، اصلا فلسفه و اساسش کار جهادیه، حذف کردن سه تا جمله، نمیشود، نمیگذارم، نمیتوانیم، یعنی این سه تا اگر حل شد و چه زلایی تربیت میشه. دقت بکنید، این امیده تو جنگ انقدر تبلورش زیاد بود که مفانی به نشدنی رو شدنی میکرد، با کمبود امکانات بچه ها کار میکردن، کار جدی رو جلو میبرد، هزار جور کار سخت و دشوار دقیق رو منجر به اثر بخشی میشد. علت اصلی اینها مسئله امید. این امید رو خیلی مهم شما تو بچه های راهیان رو زنده نگه دارید که بابا نگاه بکنید، شما الان هم داخل کشورهای مختلف نوران دیگه تحصیل می دهند تلویزیون گفت الان خیلی از جا آخری جلسه ایشان این رئیس جمهور بدی بود ایشون می گفت گفت خیلی از حالا وقتا مشغولین و جلساتی که ما می دیم که از جوشمارای آلی انقلاب فرهنگی اینها گفت که خیلی از مواردی از کشورها میگن ما الان واقعا زورمون نمیرسه این همه ملت رو بیاریم مثلا تو تظاهرات هم اینقدر مثلا راهپیمایی ریخت و بهمن همین جمعیتهای شما دارید میبینید میگم با همه دموکراسی بودن با همه نمیدونم فضای آزاد داشتن فلان فلان هزار جور اتفاقات یکی از اصلی ترین دلایلی که الان شما داخل جامعه میبینید بچه‌ها تو فضای دستی گلوی خوابتون اقدامات رفتارها دارن جلو میرن مسئله امیده. نگاه شما اگر امید نداشته باشید که اتفاق خاصی میتونید رقم بزنید هیچ وقت پای این آرمان ها نمیمونید. یعنی این امیده که شما رو زنده نگه داشته. شما یه روزی تصور بکنید و یه روزی تصور بکنید که آقا این هر کاری بکنید دیگه نتیجه نمیده، مجموع جامعه دیگه به تباتون کشیده میشه، جامعه اون نتیجهی که باید شاید نمیرسه. پس این امیده یه وظیفهش بس خودمونه که امیدوار باشیم، یه وقت این امیده داخل بچه ها زنده نگه. پس این رو دقت رو کنید، یه تلاوت بفرستیم.
اللهم صل على محمد.
نکته بعدی، حالا ما دیگه سریع‌تر هم میتونم بگذاریم، همه ارکان نقش‌آفرین بود. الان تو فضای دانشگاه اردو راهیان نور برگزار میشه، یه فرمانده میدونه چیه چیه، یه بچه های اردویی مثلا، یه بچه های فرمانده به بقیه بچه ها میگه آقا مثلا بچه های سیاسی، بچه های نمیدونم فلان، بچه های روش خواب داری، بچه های فلان میدونی فلان اتفاق داره رقم میکنه، این آره بچه ها دارن یه اردویی هم دارن فلان. این دو قسمت مشکل دارن، یک اون مسئول یا اون فرمانده یا اون که نیاد به بچه ها نقش بده که فلان ازام با شما فلان مسئولیت با تو فلان اتفاق رو سن میگن مسئولیت شما نقش شما با فلان رو بید. نکته دوم هم اون بخشی که خودش نمید مسئولیت بگیره بیا آقا نقش ما کجا ساخر این رو کمکی اگه هست ما بیم انجام بگیر. نگاه بکنید شما جنگ رو ببینید، مدلش رو از یه پیره مرد 60-70 ساله براش کار هست تا یه جوان 13-14 ساله اونجا یه بود یا نبود. ما چقدر از جمعیت جوان 20 ساله 25 ساله نابی که در کمانه میم استفاده میکنم. نگاه ما خیلی از فقط قدم اولش دست ما، یعنی شما قضوی راهیان نور میبرید موقع قضا که میشه. خب شما اگه بگی آقا برای درگیر این برای صفر بگی اون یکی میبرید اون برای صفر بگیر انجام میدن یا نمیدن، بگید نه انجام میدن خیلی راحت، ولی ما نمیگیم بیا اون قدم اوله رو خیلی از آقا برمیده بعد تلقیمون نیکرشا با هشت نمیکن.
آجا من چه رفتی میدهدم؟ ما خیلی از اوقات یک شناخت درستی از نیروها نداریم بهشون نقش نمیدیم. دو نقطه‌ای که اتفاق میفته اصلا اونها رو موظف به اینکه بیان نقش بگیرن با نمیاریم. این وظیفه ما با شما قاعده تربیت اسلامی اینطوری آدم تربیت میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا بچه از 3 سالگی 4 سالگی از آقا گل در اومد تونست صحبت بکنه، تونست خوبت رو تشکیف بده، دیگه بهش نقش بده. میگه چه نقشی؟ میگه آقا نقش میتونه صفره جمع بکنه یا نه؟ بگید میتونه نمکنون رو بیاره یا نه؟ آقا شما مسئول نمکنون باش نمیشه، میرسه به یه جایی آقا مسئول تون باش. این آدم با مسئولیت اگر بخوایم بازه باید یه جایی نقش آفرین باشه. داخل اردوی راهیان نور نباشه از بچه های کادر اجرایی، از بچه های کادر تشکیلات که نقشی نداشته باشه تو بود تعریف بکنید براش. یعنی ما نمیتونیم به راهیان نور 10 تا نقش اضافه کنیم. شما الان هیئت ها رو ببینید، نگاه هیئت با یه نفر آدم میتونه برقرار بشه. یه نفر مثلا یه سخنرانی مطرحی بکنه میشه برگزار بشه یا نه؟ شدنی. ولی اگر غیر از سخنران و مدعا یه نفری باشه که مثلا بیاد کفش هم جفت کنه بهتر میشه یا نمیشه؟ یه نفر بیاد چایریز بشه، یه نفر بیاد نظافت بکنه، یه نفر بیاد پلاستیک بده بچه ها کفششون رو بذارن، یه نفر بیاد مسئول صوت بشه، یه نفر بیاد هزار جور خادم بشه بگه بچه ها کجا بشینن، بهتر میشه یا نمیشه؟ شما هیئت ببینید چقدر جنسش یه مدلی، همه آدم ها چقدر میتونن به کار بگیری بشن. چرا؟ چون تولید شدن. الان واقعا هیئت های بزرگ که شما میرید میبینید 20 تا مسئولیت تو چارتشونه فقط، از مسئول رسانه تا مسئول پذیرایی تا مسئول نمیدونم فلان، هزار جور اتفاق. یعنی ما توی اردوی راهیان رو نمیتونیم نقشه رو تقسیم کنیم. اینو دقت کن که همه عناصر، همه ارکان، حداقل اون بچه‌هایی که خیلی باهاشون تعامل دارید نقشه آفرین بشن. دو از بچه‌هایی که پتانسیلش رو دارید میتونید اونجا استفاده بکنید. و خیلی از اوقات اردوهای راهیان نور یه محل خوبی برای عضویابیه. میگه خب بدیهیه وقتی که شما میخواید سفره بندازی یه نفر میدوه میاد میگه آقا من میخوام کمک بکنم سفره بده من کمکش رو بگیرم مثلا فلان. این اتفاقا با کسی که میبینه دارن همه بچه‌ها سفره میذارن تو فشارن همینجوری نشسته داره نگاه میکنه، خب این آدم یه مستعصر هست یا نیست؟ یا مدیر یعنی چی؟ مدیر اینه بلد باشه از توانایی انسانو کار بکشه. اینو دقت بکن. نکته بعدی این واقعا حالا حفاظت اطلاعات رو دقت بکنید صحبت کنید. حفاظت اطلاعات نقش ویژه‌ای داشت حدوداً 20 تا حالا هر چندش که بیدیم صحبت کنید دقت بکنید. فلان اتفاق و تشکیلات میفته قرار نیست قضا مثلا نرم میگم ساعت 8 قرار بوده قضا ساعتش برسه قضا زودتر از 9 بگید نمید. من میدونم حق ندارم این مطلب رو به فضای اردو آقا فلان اتفاق افتاده، فلان راوی قرار دیگه نمیاد، فلان مسئله پیش اومده، فلان یکی از بچه ها پاش شکسته، هر مسئله بحرانی که تو تشکیلات خود ممکن اتفاق بوده اصلا شما حق ندارید این مطلب رو به دیگران در بیارید اگر خارج از کادرتون دقت بکنید. این اتفاق خیلی میفته ها تو فضای تشکیلات مثلا فلان دعوا پیش میاد، خب طبیعیه ولی کار با هم دیگه جلو میبرید. دعوا پیش میاد بعد از بیان بیرون بعد یکی دیگه از بچه ها میگه که آقا امروز دارن دعوا بوده تو جلسه بسی آقا چی گفته فلان؟ یا فلانی همونطوری ما دیگه امروز اومد تو اتاق عمل سی تا بیاد و اون چه وضعشه با میگه خوب باشی نمیدونم فلان تو بیاد نصیحت من میکنه اصلا شما حق ندارید همچین صحبتی رو بدید تو خوابگاه بکن، حق ندارید همچین صحبتی رو بچه کلاس که عضو تشکیلات شما نیست انجام بکنه. نگاه واقعا حفاظت اطلاعات هر جای جنگ ای شما صحبتهای فرماندان استقبال ببینید میگه هر جایی که 3 تا 100 مجموعه به این حفاظت اطلاعات عمل کرد ما 100% موفق 100%. میگه هر جایی عملیات ها که ما شکست خوردیم یه جای کار داخل حفاظت اطلاعات بینند. یعنی یه خلقی ما داشتیم، یه حرفی دیر رسید، یه حرفی نباید میرفتیم، یه حرفی رو یه دی متوجه شدن که نباید بگیر. یه سری آدم ها الان یه بحث وظیفه خودمون هم هستا، یعنی ما خیلی از اوقات خودمون کنجکاوی زیادی داریم برای اینکه بدونیم جزئیات چی بوده. پس اصلا نیاز نیست بدونیم. یک نکته دوم
خیلی از اوقات بروزش میدیم. حالا این اتفاق افتاد، قبول، فقط خودمون باید بدونیم. اصلا خبر نداریم این مسئله رو بروز بدیم. این حفاظت اطلاعات رو فضای زندگی خانوادگی صد برابر بروز داره. این یه سری از اسرار، یه سری از اتفاقات، یه سری از رفتارها تو فضای زوجین اتفاق میفته که اصلا نیاز نیست کسی بدونه. منو بدر مادر خود من، منو بدر مادر ما. اینو بارها شما شنیدی یا؟ نمیگن آقا این حرف نباید دل بزنه. این انقدر که گفتنه دیگه اصلا همه تکراری شده برای همه. ولی باز میبینید خیلی داره اتفاق میفته. یعنی طرف با رفیق خودش، با خانواده خودش، با نمیدونم نزدیکترین آدمهای خودش میره این حرفا رو مطرح میکنه. نکته یه حالا دیگه تقریبا آخر داخل این بحث که ما صحبت بکنیم، آدمها، نکته دوازدهم، آدمها مجبور به کار با یکدیگر بود. دقت دیگه ما خیلی از وقت تو فضای رفاقت، تو فضای جامعه پیش میاد با یک آدمی شما حال نمی کنید، مثلا اینو به قول شما ها فازتون به هم دیگه نمی خوره، به قول خودتون کارت می کنید، این رابطه رو لس می دید، درسته؟ نباره شما ها دیگه بلاشش می کنید. دقیقا ما میگیم یکی از اتفاقاتی که موجب رشد میشه اصلا تو تشکیلات اسلامی بدیهیه اینه که شما با یه سری آدم های تعامل دارید که ممکن از لحاظ نظری ها و از لحاظ گفتمان فکر با شما مخالف باشن و این تو جنگ صد برابر، یعنی تو جنگ بارها اتفاق میفته و یه حرفی هزار تا مخالف داشت ولی آدم ها نمیدن هم دیگر کنار بذارن. چرا؟ چون دشمنشون خیلی بروز داشت، خب خیلی ظهورش زیاد. ما الان فقط مشکلی که داریم با هم دیگه خیلی از آتفاد تشکیلاته اون دشمنه رو خوب نمیبینیم، یعنی قبول نداری که او یه دشمنی هم داره بیرون کار میکنه در مقابل ما. این اجبار به کار به هم دیگه ثمرش خیلی از اوقات میاد کار رو روان میکنه. یعنی بیاییم قبول بکنیم بابا این آدم ها یه هدف مشترک با هم داری یا نداری، اما بیاییم کار رو به نتیجه میرسیم. پس این مسئله اجبار به کار رو یک دیگه است. حالا این خیلی میشه بحثش کرد، چه تو فضای رفاقت، چه تو فضای خانواده، چه داخل فضاهای مختلف. دقت بکنید یه مسئله ای هست، خب شما فضا این سه تا حوزه که ما صحبت کردیم، رفاقت و خانواده و تشکیلات، رفاقت اولین رکنش تا مثلا خانواده این و اون تشکیلاتی که صحبت کرد. دقت داخل رفاقت میگن خب مفاهیم کیفی رو تبدیل به کمی کردن خب خیلی سخت، خیلی جاها میگن اصلا نشدنیه، نمیشه مفاهیم کیفی رو تبدیل. میگن رفاقت برای دو نفر آدم اگر 70% با همدیگه اشتراکات داشته باشن همدیگر رو جذب میکنه، یعنی با همدیگه رفاقت دارن. برای 70% ممکن تو حوزه هدف باشه، تو حوزه استعدادها باشه، تو حوزه نمیدونم مثلا علایق باشه، این شما با هم دیگه مثلا از فوتبال لذت میبرید، ممکنه به واسطه فوتبال با هم دیگه رفیق بشید، خیلی از بسیج لذت میبرید. حالا هر اتفاق، این اتفاق میاد داخل فضای خانواده، میگن میاد دو نفر آدم، این حالا اشتراک بود، داخل فضای ازدواج و خانواده دو نفر با 90% چی؟ تفاوت میاد کنار هم دیگه قرار میگه. کسی الان ممکنه این قضیه هست؟ یعنی شما به آدم های دو زن و مرد نگاه بکنید، از جنسیت، از علایق، از استعداد، از توان بدنی، هر چیزی شما نگاه میکنید تفاوته. فقط اون 10% هم که خیلی جامعه میگن هدف رو، یعنی اینجا اشتراکاتی که ما هم دیگه دارن مثلا اون 10% اشتراک، شاید یه هدف و آرمانی با هم دیگه مشترک بشه، یعنی تقریبا که اون 100% با هم دیگه نه تفاهم میرسن به فهم مشترک. تفاهم از فهم میاد، قراره با این 90% تفاهم برسن به فهم مشترک که این 90% ممکنه میشه 100% اشتراک هست. در نگاه اول دو تا زن و یه زن یه مرد با هم میتونن اختلاف دارن، سر تا با اختلاف هست، یعنی این یه چیز این رقص هست، رنگی که اینها دوست داره این صورتی دوست داره، این سرمه این اختلاف هم تفاهم یکی داخل این برده برسمانی کلمه شو که نمیم جا بکنیم
میگه اینا با هم اشتراک ندارن. حالا مقابل اشتراکی که تفاوت میذاره یکی اختلاف میگه اشتراک نیست. حالا تو اینو چرا این دو تا مثال زدیم که بگیم تو تشکیلات ما میایم داخل یه جامعه که چیه 50-50، یعنی یه سری آدم ها تو تشکیلات هستن با ما هم عقیدن آفرین مشترکن و هم یه نتیجه مشترک میخوایم برسیم. خیلی از آدم ها هستن که با ما اختلاف دارن ولی باید تحملشون بکنن به خاطر یه هدف بزرگتر، به خاطر اینکه نگاه کنید من بعضی وقتا میگم او ما چقدر بچه از گلایی هستن، چقدر این ما، یعنی شما الان جامعه رو نگاه بکنید چقدر از این 8 میلیارد مسلمونه بگید یکونی میلیارد، یعنی یک چهارم، یک پنجم. باز از این داخله چند نفرشون ایرانی هست 80 میلیون، چند نفرشون بچه وسیجی هست، چند نفرشون بچه تشکیلات هست، چقدر کم شد؟ ما باز بیم داخل خودمون با این عقیده که با هم دیگه داریم باز اختلاف هی بزنیم داخل این مشکلاتی که با هم دیگه داریم و با همه عالم جمع شده ما رو بزن زمین غیر از این منگه، یعنی ما بعضی وقتا میگم بودیم واقعی هم به قدیده نگاه بکنیم ما عالم رو فرق کردیم، شما همه که دنیا باید بده دقت بکنیم. پس ما میگیم این آدم ها مجبور به این کاری که مجبور به کار با یک دیگر بودن، این دوتا قسم رو میگم ببینیم. حالا بیاییم میخوایم به این نتیجه هر چقدر تونستیم با این آدم ها توی این محیط توی این فضایی که 50-50 هست به نتیجه بهتری برسیم، داخل اینجا که 90% اختلاف و تفاوت و اینها هست به یه نتیجه مطلوب‌تری میرسیم. یعنی یک آدمی که تشکیلاتی هست قطعا زندگی موفق تری داره. چرا؟ چون اختلافات جلسه قبل در اون انسان با هویت که گفت رو به عایدت داره میکنه. یعنی ما میتونیم بگیم آقا ما حوضه راهیان نور رو این همه موارد داخلش رعایت بکنیم، اون وقت حوضه راهیان نوری متفاوت با حوضه راهیان نوری که از قبل داشتیم با هم دیگه نداشته باشیم، اصلا نشدنیه. یعنی ما بگیم اینقدر دقت، اینقدر نمیدونم زمان بندی، اینقدر مواجهه، اینقدر مثلا سرعت رو بیم تو برنامه هامون رعایت بکنیم، اون وقت بگیم اون نتیجه نرسیم یا حداقل یه نتیجه مطلوب تری نرسیم. اینو دقت کنید. نکته آخر سلامت شما هستی نداری بکن تو کنم یه سلامت شدی
اللهم صل على محمد و آل
محمد. همه یه وقت دانشگاه جنگ همه یه وقت اینها ناظر به یک ایجاد فضا و اتمسفری بود برای بهترین اقدام ممکن، نمیگیم بهترین اقدام عالم، این رو دقت کنید، نگاه اون لحظه بهترین اقدام رو انجام دادن. حله؟ یعنی این قضیه باید حل بشه برای اون که من این تصمیمی که دارم میگیرم در آن واحد بهترین تصمیمه. این رو خیلی دقت کنید. نگاه جنگ واقعا خیلی از کاغذ تو فشار بود، بیان قبول بکنید که واقعا جنگه. نگاه ما همه ی عالم وایستادن همه ی اقتضاعات، بعد باز این صحبت هایی میکنیم ممکنه خیلی زنده بشه بگیم باز نجام داره شعار میده، این هم شده تو صحبت های قبلی و یه حقیقت رو میتونیم منکرش بشیم. یعنی الان واقعا اگه این همه فشار خارجی من در نمیدارم فشار کسب و فجور فساد در اجابی نمیدارم اینجور فرقاها بر شما حاکم نبود، شما یه فراغ بهتری بتونید کار بکنید، قطعا اثر بودید. حالا میگه بچه ها مثلا درگیر این هم درگیر این فرما درگیر این قسمت درگیر این فلان، خب معلومه تو این فجار شما بردید راهیان نور روی گرزی بدید دوره شما تو خاک، قصده کار شما سخته، خیلی از اونجا خیلی سخته بچه ها رو آوردن حالا میگه اونجا که تنبه نداره فلانه خیلی از اوقات، خب میگه معلومه چه سخته، پس این اتفاقه بدونید که بهترین اقدام ممکنه ولی واقعا بهترین اقدام. خب ایشالله که بتونیم بالاخره دعای همیشگی رو بتونیم بهترین اتفاقات عالم رو ما رقم بزنیم، مقدمات ظهور مهدی فاطمه ماها باشیم، انشاءالله که شما بتونید بهترین اقدامات ممکن برای ادای دینمون به انقلاب اسلامی رو رقم بزنید. صلوات عنایت